أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون امسال درباره اجتهاد و تقلید بود و به مناسبت عرض کردیم که ما یه تاریخچه ای از این بحث رو مطرح میکنیم. علت اصلیش هم پاسخگویی به شبهاتی است که ممکنه به مرور که جلو میریم این شبهات رو مطرح کنیم و بهش اشاره کنیم. امروز یکی از این شبهات که شبهه بسیار مهمی است و اخباری ها به همین جهت همواره مجتهدین رو مورد سرزنش قرار می دادند، این شبهه رو از بیان حضرت امام پاسخ می گیم و انشالله بحث رو پی می گیم. اما از نظر سیر بحث، دوره اجتهاد در اهل سنت رو مطرح کردیم و تمام شد. از امروز وارد اجتهاد در تاریخ شیعه میشیم. گفته بودیم که در رابطه با اهل سنت، اینها یه دوره اجتهاد صحابه داشتند، بعد دوره اجتهاد تابعین، بعد تابعین تابعین. تازه این سه دوره هم بعد از دوره خود پیامبر بود، لذا میشه گفته چهار دوره اونها، دوره های نخستینش همین چهار دوره بود که بهش اشاره کردیم. اما این چهار دوره دقیقا در رابطه با شیعیان به یه دوره تقسیم میشه تا پایان دوره غیبت صغرا. ما می توانیم بگیم همه اینها از نظر کیفیت و حکم مثل دوره صحابه، مثل دوره پیامبر برای اهل سنت. یعنی چطور پیامبر وقتی بودند اهل سنت به ایشون مراجعه می کردند و معتقدند صحابه همه به ایشون مراجعه می کردند، در دوره ائمه شیعیان همین اعتقادو داشتن، معتقد بودن که ارتباط با حکم واقعی الهی منقطع نیست. لذا بعد از پیامبر امیرالمومنین و بعد اولاد المعصومین تا سال 255 که غیبت صغرا شروع میشه و بعد هم در دوره غیبت صغرا باز هم مکاتبات وجود داره که این مکاتباتی که هست دوره غیبت کبرا صغرا رو هم تقریبا هم حکم میکنه. البته همونطور که باز در دوره پیامبرم بعضی وقتها کسی سفر بوده، دسترسی نداشته، دور بوده، یه چیزی به ذهنش میرسید اول انجام میداد تا بعد بره از حضرت سوال بکنه، تو شیعیان هم این اتفاق بوده. یعنی در شیعیان هم در این دوره اینها به عقل خودشون مراجعه میکردند، اجتهاد میکردند، ولی طبیعتاً به اون اندازه‌ای نبوده که بخوایم بگیم در دوره بعد اتفاق افتاده. ولی باز به نسبت به روزگار پیامبر این اوسع بیشتره. چرا؟ برای اینکه در دوره پیامبر همه مسلمان ها مدینه بودن و دوره پیغمبر رو محدوده خاصی بود، در حالی که در دوره ائمه شیعیان منتشر بودن در دنیا و جامعه اسلامی بسیار گسترده شده بود، ارتباطات کم بود. خیلی وقتها باید تا میخواستن یه سوالی رو بکنند دو ماه سه ماه نامه بره بیاد، راوی بره برگرده، به همین جهت دوره طولانی میشد. و به خصوص خیلی از امورش مبتنی بر قضاوت بود، محتاج این بود که افراد همون موقع حکم کنن، بالاخره فقیه شیعه به یه مسئلهی برسه بیان بکن. حالا قبل از این که به اون شبهی که عرض کردم برسم که شبهی بسیار مهمیست و محل بحثه، یه نکته رو اشاره کنیم و اون این که شیعیان در این دوره البته بیکار ننشستند و به تدوین حدیث پرداختند. به همین جهت هم در میان اهل سنت اولین حدیث نگاری هایی که شکل گرفته مربوط به دوره عمر ابن عبدالعزیز، یعنی از سال 100، اهل سنت تا سال 100 حدیث نمی نوشتند. اما در بین شیعیان حدیث نگاری از همون دوره های اول اتفاق افتاده و حالا اگرم نگیم دوره خود امیرالمؤمنین و حسنین بوده، دیگه از دوره امام باقر اصول اربعه ائمه شروع شده که یعنی تقریبا از اواخر قرن اول، شاید 20 سالی زودتر از دوره اهل سنت این حدیث نگاری در شیعه واقع شده. ولی قبل از اون هم حدیث به عنوان سینه به سینه یا نگارشش هست که این اصول اربعه ائمه که معروفه که 400 اصل بوده، از مثلا فرض بفرمایید ابن ابی عمر 94 کتاب گفتن هست، هشام کلبی 200 کتاب، ابن شازان 180 کتاب در دوره حیات ائمه می نوشتن. صاحب ذریعه مرحوم آبزرگ تهرانی ایشون 200 نفر رو از مصنفان از شاگردان امام صادق ورده گفته 739 کتاب اینها در این دوره تألیف کردند، که خب اینها بعدن هی باقی مونده و اومده دست متأخرین که بعد مثلا به کلینی یا قبل او حسین ابن سعید اهوازی، دوباره بعد از او به صدوق، به شیخ طوسی، اینا رسیده که اینها باز اینها رو هی تبویب کردن، معین کردن و آوردن. چه اما برسیم به اون شبهه. ببینید در روایات ما یک مطلبی وجود داره و اون این که به شدت از رأی تخطئه شده، یعنی وقتی ما مراجعه میکنیم میبینیم که روایات زیادی است که گفتن آقا نباید رأی، برید سراغ رأی. رأی رو هم ما گفتیم اون اجتهاد دیگه. این رو چه کارش کنیم؟ یعنی حالا ما امروز که میخواییم اجتهاد کنیم اینقدر در روایاتمون نهی از رأی شده. جلوتر از مرحوم آقای صدرم مطلبی رو میخونیم. واقعیت اینه که این رأی به معنای اجتهاد امروزی ما نیست، این رأی به معنای اجتهاد مقابل نسه. اینو فعلا همینجا فعل جمله اشاره کنیم، بعد جلوتر میرسیم. یه وقت شما نصی برات وجود داره، با این که نص وجود داره اجتهاد میکنی. آقا خود امام صادق اینجا نشسته حکمو میخواد بگه، شما میگی نعیزه بدید من یه بررسی بکنم، به عقل خودم مراجعه کنم. این عقل حضرت عالی هر چی بگه در مقابل نص غلطه. میگیم آقا اجتهاد مقابل نص که نباید بکنی که. اما یه وقت اجتهاد نه در مقابل نص، در صورت فقد نصه. نصی وجود نداره، هیچی نیست، خب ما اونجا چه کار بکنیم؟ مراجعه به اجتهاد میکنیم. یه مقداری در ادامه این مطلب رو بازش میکنیم. منتها همینجا بگیم که در میان اصحاب ائمه حتما یه نهله های بودند که حتی اجتهادات خیلی غلیظ و شدید قیاسگونه می کردند، به گونه ای که خودشون همدیگر بعضن از این جهت تخطئه کردند. مطابق گزارشی که دادن، چهار گروه رو می تونن در میان اصحاب ائمه در میان خود روات نخستین ما دستبندی کنند. یه عده بودن که خیلی قیاس رو قبول داشتن و حتی گزارش شده که مواردی رو انجام دادن. هشام ابن حکم، یونس ابن عبدالرحمن، ابو جعفر سکاک، خود فضل ابن شازان، ازشون اینا نقل شده، گفتن اینا این کارو میکرد. گروه دوم اهل اجتهاد بودن، ولی باز نه به این شدت گروه اول، و لذا بسیاری از موارد در نوشته هاشون گروه اول رو تخطئه کردن. اینها آل اعینن، یعنی زراره و فرزندانش، برادری داره، برادرزادهی داره، پسری داره، عبیدالله ابن زراره، گفته اینا اهل اجتهاد بودن، رأی رو دخالت میدادن. گروه سوم هم کسانی بودند که اینها بله اجتهاد می کردند، اما می گفتن کار ما تفریع اون اصولی است که ائمه خودشون به ما گفتند، استناد به اون روایتی می کردند که علینا الغاء الاصول و علیکم به تفریع، ما اصول رو میگیم شما تفریعش کنید. باز از این گروه سوم خیلی ها گفتن یونس ابن عبدالرحمن تو این گروهه، و ببخشید گروه سوم رو گفتن هشام ابن سالم، احمد ابن محمد ابن نصر، یعنی بزنتی، و این گروه رو گفتن اینا این گونه. در مقابل اینها یک نهله چهارمی بودند که اینها به شدت هر گونه رأی رو تخطئه می کردن، می گفتن نه این کار غلطه و نباید سراغ این رفت. این اولین شبهه است که انشالله باید بهش پاسخ بدیم، چون در برابر بحث اجتهاد و تقلید اولین شبهه درون فقهی که مطرح میشه، نه اینکه مخالفین موافقین میگن، اخباری ها میگن، اینه، میگن خب آقا شما میخواید برید سراغ اجتهاد، بله ائمه گفتن نرید، ائمه گفتن نکنید این کار رو. اینو باید بگیم که ادلهش اونو بیاریم بررسی کنیم، بگیم خب آیا ائمه که گفتن اجتهاد مقابل نص رو گفتن یا اجتهاد رو گفتن، فعلا اینجا این مقدار اجمالا بهش اشاره کنیم. اما شبهه دوم از یک جهت شبهه عمیق تری است. شبهه اول ذره شعاریه، گفتن نکنید نکنید، خب ما میگیم نگفتن، کجا گفتن، کو، بعدم یه سری ادله اومدن و همینا رو میشه توش تشکیک کرد. اما شبهه دوم شبهه پایداری است. برای اینکه مسئله معلوم بشه مقدمه رو عرض کنیم. بنای عقلا در صورتی حجته که ممضای توسط شارع باشه، یعنی معروف در میان اصولین اینه که میگن آقا بنای عقلا فی حد نفسه حجت نیست، بنای عقلا چون شارع این بنا رو دیده رد نکرده، نفی نکرده، عدم و رد هم امضاست، پس شارع قبول کرده. مهمترین مثلا بنای عقلایی که ما داریم که خیلی هم به دردمون میخوره و عمل بش میکنیم خبر واحده. اگر ادله دیگر رو معمولا در شبهه میکنن، اون دلیلی که هست خود بنای عقلاست، خود استصحابه. نه، قوه قابل بیان عقله، بنای عقلاست. خب بنای عقلا مشهور به اینه که بنای عقلا به شرطی حجته که در مرعا و منظر ائمه باشه، رد نهی منع نشه. حالا آقای مستشکل میاد به ما میگه که آقا در زمان ائمه که اجتهاد نمی کردن فقهای شیعه، وقتی فقهای شیعه اجتهاد نمی کردن، پس اون وقتی همچین بنایی در شیعه نبوده، بعدن این پیش اومده. چون در مرعا و منظر معصوم نبوده، پس عدم و ردعی نداریم. مثال بزنم، مثل اینکه یکی بگه آقا بنای عقلا اینه الان به اینترنت مراجعه میکنن، آیا این حجت؟ نه، چون زمان معصوم که اینترنتی نبوده. این بنای عقلا در مرعا و منظر معصوم نبوده. میگن آقا اجتهاد از کی شروع شد؟ اجتهاد از بعد از دوره غیبت شروع شد. پس قبل غیبت که مجتهدی وجود نداشت، اینا راوی بودن، میرفتن از حضرت سوال میکردن، روایت مینوشتن، نقل میکردن. این اجتهادی که بعدها آمد بنای عقلا داره، ولی بنای عقلای مورد رد یا عدم رد نداره. تمام بحث تقلید مبتنی بر چیه؟ یه بنای عقلا. هزار بارم رفتید رو منبر گفتید دیگه، چیه؟ رجوع جاهل به عالم. میگید آقا این رجوع به کارشناس جزء بنای عقلاست، همه در همه جا میرن رجوع میکنن. خیلی خوب، این بنای عقلاست، اما بنای عقلا آیا مورد نظر شارع در مرعا و منظر شارع بوده و شارع امضا کرده باشه؟ در زمان معصوم نبوده. خب پس این بنای عقلا ولو این که امروزم باشه مفت گرونه. این اشکالیست که مطرح میشه. برای پاسخ به این سه راه وجود داره. یکی این که بگیم بنای عقلا اصلا حجیتش مبتنی بر رد و منع و عدم رد و عدم منع اشاره نیست. این راه جز متأخرینه، معمول فقها قبول نداره. دوم اینه که میگن ولو بنا مستحدث است در روزگار ماست، ولی ائمه علم غیب که داشتن، اگر میدونستن بنای عقلایی بعدن پدید میاد که این بنای عقلا بده، باید در قالب یک عموماتی، اطلاقاتی، یه چیزی اونو ردش میکردن. همین که رد نکردن خودش دوباره عدم و رد به نسبه به بنای عقلاست. یعنی جواب دوم چی میگه؟ جواب دوم میگه لازم نیست بنای عقلا در مرعای معصوم بوده باشه، چون امام معصوم علم غیب تا آخر قیامت داره، همه چی در علمش هست. پس همینقدر که میدونه سنه 1401 بنای پدید میاد و چیزی نگفت که اینو رد بکنه، خودش امضاست. اینم طرفدارانی داره ولی کمن، ضعیفم است. البته خب مبتنی بر یه نوعی علم امام و یه نوع بحثای پیچیده کلامی است که حالا لازم بوده امام رد بکنه، اصلا فرضاً میدونسته، آیا لازم بوده، آیا امام این جزئیات رو میدونسته؟ اگه گفتیم بله حتما میدونسته، اون وقت آیا واجب بوده براش که نسبت به هزار سال دیگه هم بگه یا نه؟ اینم بحث دیگه است. اما راه سوم اینه که بریم بگیم در دوره خود معصومین اجتهاد بوده، یعنی در حقیقت اشکال رو از ریشه بخوش کنیم. اشکال چی بود؟ اشکال این بود که آقا در دوره معصومین اجتهاد نبود، لذا همچین بنایی در مرعا و منظر معصومین نبود، پس وقتی نبود ائمه رد نمیتونستن بکنن، پس عدم و رد به معنای امضا نیست. ما میگیم نه خیر، همون وقتم بود. اون وقت اگر اینو گفتیم، یعنی ثابت کردیم همون روزگار بود اجتهاد، در خود اون روزگار بود، اشکال اولی هم که از بیرون مطرح کردیم گفتیم بعدن آقای صدرم بهش پاسخ میده، اونم جواب داده میشه. چرا؟ چون اشکال این بود که ائمه گفته بودن این کارو نکنید، ولی همه اصحاب این کارو کردن، پس معلوم میشه این کارو نکنید به معنای این کاری نبوده که اجتهاد متداول، اجتهاد مقابل نسه. اگر ائمه گفتن نرید سراغ رأی، مرادشون مطلق رأی نبوده، بعضی از شقوق رأی بوده، یعنی اون جوری که ابو حنیفه میکنه نکنید، ولی اونی که یونس ابن عبدالرحمن میکنه اب نداره، اونی که بزنطی میکنه اب نداره. حضرت امام این بحث رو در کتاب اجتهاد و تقلید به صورت بسیار مفصل وارد شدن و مطرح کردن. عبارات امام رو ببینیم، ایشون ادله بسیار متعدد، حالا من اگر شمارششم بخوام بگم فکر میکنم بالغ بر 100 مطرح میکنن و این ادله رو حالا میخونیمش، تعدادشون ننوشتیم، اینا رو میخونم مطرح میکنم. بیایم صفحه 28 ها، صفحه 28 عبارت امام رو ببینیم. میگن فرجوع الجاهل فی هذه الاعصار الى علماء الدین، هذه الاعصار اعصار ما امروزه، و ان کان فطریا ولا طریق لهم بها الا ذلک، هیچ راهی هم غیر این وجود نداره، ولی هذا البنا ما لم یکن مشفوعا بالامضاء، مشفوع شفیع شده باشه، یعنی امضاء به اون الحاق شده باشه، و هازل ارتکاز مالم یسر ممزا منش ممزا منش شاره، این ارتکاز و بنا مادامی که امضا اشاره نداشته باشه، لا یجوز العمل علی طبقه، نمیتونه عمل بش بکنید، ولا یکون حجتن بین العبد و المولا، که خدا باشه، و مجرد ارتکازیت و بناء عقلا بودنش، مجرد و ارتکازیت رجوع کل ذی صنعت الی صاحب صنایع، اصحاب صنایع کل جاهل الی عالم، این حجیت نمیاره. مالم اذا لم یتصل به زمن الشارع حتی یکشف الامضاء، این اشکال. اما امام به جواب میدن، میگن نه در همون روزگار این بوده، بنای عقلا نه، سیره متشرف فقط متشرع، میگن بنای عقلایی باشه در اون روزگار در مرعا و منظر بوده باشه. حالا پاسو
ادامه داشته باشه به زبان معصوم، معصوم تایید کرده.
آره نه نه، سیره متشرف فقط مال متشرع است، بنای عقلا عام از متشرع است، یعنی سیره متشرع بنای خاصه. خب اما تداول حضرت میگن، اما تداول مثل حاضر اجتهاد اول قریب من، یا همین اجتهادی که امروز فقیه ما انجام میده، همین اجتهادی که شیخ انصاری کرده، همین اجتهادی که امروز مراجع میکنن، یا چیزی شبیه این، تدل علیه اخبار کثیره. ما موارد زیاد داریم. یک، روایت اول، ماهن محمد ابن ادریس در آخر سرائر نقلن از کتاب هشام ابن حکم از امام صادق نقل کرده، قول انما علینا ان نلقی علی الیکم الاصول و علیکم ان تفرعوا، شما القا میکنیم شما برید تفریع کنید، ان تفرعوا، روایت دیگه، خب تفرع یعنی چی؟ تفریع یعنی فرعش کنید، یعنی بازش کنید، بهش بریزید، همین کاری که آقایونم میکنن. روایت دیگه احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی از امام رضا نقل کرده، قال علینا القاء الاصول و علیکم بالتفریع، علیکم تفریع. بعد امام میگن ولا ریب ان التفریع علی الاصول، همون اجتهاد دیگه، تفریع که شاخود و اسمشو عوض کردید، تفریع یعنی اجتهاد. ولیس الاجتهاد فی عصرنا الا ذاک، اصلا اجتهاد در روزگار ما همین تفریعه. مثل مثال میزنن میگن خب حضرت چی گفته؟ گفته لا تنقض الیقین بالشک. بعد ما میایم نگاه میکنیم میگیم استصحاب یه نوعی از لا تنقض الیقین بالشک. خب یعنی چی؟ یعنی فرع اونه، فرع، دقت کنید، فرع است یعنی کلی و جزئی. من به شما میگم آب پرتقال بخور، شما میری نگاه میکنی میبینی این پرتقال اینم آبشه، خب اینو تفریع میکنی میگی پس آقا گفته اینو بخور. به شما میگم آب سیب نخور، شما میری نگاه میکنی میگی این که سیبه، اینم آبگیریه، اینم آبشو گرفته، پس این آب سیب، این فرع اونه. خب حضرت گفته چه کار کنید؟ حضرت گفته که شما مثلا لا ضرر ولا ضرار. خب نگاه میکنن میگن هازا ضررون، پس نکنین کارو، آزا ضرارون، نکنین کارو، کارو مجتهد همینه دیگه. میفرماین فمثل قوله لا ينقض اليقين بالشک اصل، این علینا به الغاء الاصول و الاحکام التي يستنبطها المجتهدون من تفریعات، ولیس تفریع هو الحکم بالاشباع و النظائر کالقیاس، تفریع قیاس نیست، بل استنباط مصادیق و متفرعات و جزئیات من الکبریات الکلیه است. حضرت چه فرموده؟ گفته سفر معصیت نرو. خب ما میگیم این سفری که تو الان داری میری که این اتفاقات توش میفته این معصیت است، این الغای اصول با اوناست، تفریعش با ماست، تطبیق تفریع هم اینه دیگه، نوع تفریعه. ما الان واقعیت نه، نه در کلیاتش اینجور نیست، شما وقتی میرید تو مسائل کلیش اینجور نیست، اون وقت بعد مجتهد میاد میگه اگر سفری بدون اذن پدر باشد معصیت است. یعنی تطبیقات کلیه کار سختی میشه، تو تطبیقات بعضی جاها صافه، مثل میگید آقا آب وضو بگیر، میگن این آبه، این همه میفهمن. اما اگر آمد به شما گفتش مثلا فرض کنید لا ضرر ولا ضرار، اون وقت شما اومدید گفتید خب آیا وضویی که صبح میگیرید ضرری است یا ضرری نیست؟ اون وقت میگید آره ضرری است، میگن خب پس لا ضرره حکمش در اینه که باطلم میکنه، تفریع فرو میاره روش. فقوله علی الید ما اخذت حتی تعدیه یا لا ضرر ولا ضرار و رفع اون امتی تسعه و امثال، اینا اصوله. اون کاری که کتب قوم میکنن یعنی فقها انجام میدن همینا رو میارن ازش فروع درست میکنن. و ما فی کتب القوم من الفروع الکثیره المستنبطه تفریعات، اینا همین هست دیگه. شما برید ورق بزنید 90% توزیع المسائل همین هست. مثلا فرض کنید همین امرو فتاوی نو که میدن همینه، میگن آقا فرض کن آیا رایتل حلاله یا حرامه؟ او میگه آقا یه قاعده کلی ما در فقه داریم که هر چیزی که باعث فساد میشود حرام است، اینم مصداق اوست، باعث فساد میشود. تفریع کرده، مصداق او رو پیدا کرده، مثلا حالا اون فقیه که فرموده بود. فهذا الامر کان فی زمن صادق و رضا علیه السلام مثل ما فی زماننا، اون وقت هم اینجور بوده الا مع تفاوت. چه تفاوتش چیه؟ اونجا فروعا کم بوده الان زیاده تو دوره ما، الا مع تفاوت فی کثرت تفریعات و قلتها و هو متحقق بین المجتهدین فی عصرنا ایضا، این در روی ما هست. خب این بعدی، دلیل بعدی، این پس دلیل اولمون که آقا اون وقتم بوده این. دلیل دوم در روایت اسما عن عیون اخبار رضا به اسناد یعنی رضا علیه السلام از حضرت نقل کرده، من رد متشابه القرآن الى محکمه فقد هدی الى صراط مستقیم. خب این که خوبه، گفته کسی که متشابه قرآن رو به محکم برمیگردونه، رد متشابه به محکم هم اجتهاد. یعنی شما یه روایتی بهت میره، یه آیهی بهت میرسه، این آیه رو نگاه میکنی میگی این آقای متشابه، چه کارش باید بکنیم؟ بریم سراغ محکماتش. خب مجتهدم همین کار میکنه دیگه. ثم قال، یکی ممکنه بگه آقا متشابهات و محکمات قرآن در اصول اعتقادات، در فقه نیست، ما بحثمون اجتهاد فقهیه. حضرت امام رضا میدونه سینو میگی اینو گفته. ثم قال ان فی اخبارنا محکما کمحکم القرآن و متشابها کمتشابه القرآن، روایات ما هم اینجوره. فردوا متشابهها الی محکمها، خب ولا تتبعوا متشابهها دون محکمها فتزلوا، اگه این کار بکنید گمراه میشید. خب نکته ای که وجود داره اینه که معلوم ان رد المتشابه الی المحکم این چیه؟ اجتهاد. مگه اجتهاد غیر اینه که شما دو تا روایت رسیده، یه روایت رو میگید آقا این غلطه اون درسته، اونو ترجیح بر این میدید، یه روایت رسیده میگید نه این روایت متشابهه. چرا؟ مثلا فرض کنید تقیه‌ایه، حالا اگه بگیم تشابه من تقیه میاد. و معلوم ان رد المتشابه الى المحکم و جعل احد الکلامین قرینه بر آخر، این لا یکون الا به اجتهاد. من مجتهدین چیکار میکنن؟ خب پنج تا روایت دستشون میاد یکی بر دیگری ترجیح میدن. کلذی یتداول فی هذا الزمان، تو روزگار امام همینه دیگه، همین کار میکنن. اینم دلیل دوم امام، که پس معلوم میشه در اون روزگار اجتهاد بوده. حالا میرسیم با اخباری ها اختلافشون رو میرسیم. منها ما ان معان الاخبار، به سندش از داوود ابن فرقد قال سمعت ابا عبدالله یقول انتم افقه الناس، حضرت گفت ای آقای داوود شما افقه مردمید، اذا عرفتم معانی کلاماتنا، کلامنا، اگه فهمیدید حرف ما چیه، معناشو فهمیدید، افقه اید. بعد یه جمله حضرت میگن، جمله شاهکاره، میگن نگاه کن اگر یک کلمه ای من میگم شما بخوای اینو برش گردونی که دروغم نگفته باشی میتونی، میای یه معنای دیگه ای ازش اراده میکنی، 100% به غیر خودش قلبش میکنی با توجه به اینکه معانیشو عوض بدل میکنی. ان الکلمه لتنصرف علی وجوه، کلمه بر وجوه مختلفی برمیگرده و منصرف میشه. فلو شاء انسان لصرف لصرف کلامه کیف شاء ولا یکسب، اگه یک کسی بخواد میتونه بدون اینکه دروغ گفته باشه، یعنی به ظاهر همونو نقل میکنه، عکسشو نتیجه میگیره. شما یه نفر میاد میگه گفته آقا پدرت بهت گفته برو تهران، برو تهران، ظاهر خیلی روشنی دارید که برو تهران. شما اگر بیایی بگی آقا درسته گفته برو تهران، ولی گفته کی؟ نه گفته بعد 20 سال، مرادش این بود. نمیگیم نمیخواد. خب پس شما چه کار میکنی؟ میگی نه آقا قید نبوده، پس این میشه اجتهاد. یکی میاد میگه آقا اطلاق داره، نگفته، امر داله بر سرعت، یعنی سریع برو نه بر تراخی، تأخیر ننداز. خب همین کار مجتهد همینه دیگه، شاخ و دم که نداره. پس حالا امام میگن ببینید اگر حضرت رضا فرمودند، حضرت صادق فرمودن اگه معنای کلام ما رو بدونید، خب معنا یعنی کار کیه؟ کار مجتهد دیگه. مجتهد باید لغت رو بدونه، هیئت رو بدونه، بعد بگه هیئت امر داله بر فوریت، فوریت معنای کلامه. پس فإن عرفان معانی کلامش، عرفان شناخت، من بین وجوه المختلفه لا یکون الا باجتهاد. بعدم باید حتما برید فتوای اهل سنت رو هم ببینید. چرا؟ چون اینا خیلی وقتا ناظر به اوست. یه جمله اینجا بهتون بگم، این جمله که الان میخوام بهتون بگم این جز شاه جمله های مهمترین جمله های بحثه. هر کلامی رو از هر فیلسوفی، اندیشمندی، تاریخدانی وقتی میخواید معنا کنید، ببینید داره پاسخ به کی میده. تا ندونید این در پاسخ به کیست، معناش در نمیاد. جملات در خلاء صادر نمیشن از هیچکی. اگه افلاطون چیزی گفته، باید ببینید موضوعی که تو ذهنش بوده چی بوده، داشته چی رو حل میکرده. هر کسی که در تاریخ یا جغرافیا یا زمان ما، قبلن بعدن، هر جا، تو هر حوزه اگه صحبت میکنه، داره به یک حسی جواب میده، یه موضوعی رو جواب میده. تا اون موضوع ندونید، این جمله معناش معلوم نمیشه. و الان میبینه اصلا چه ربطی داره، سرتش با هم نمیخونه. به اینه که میگن شرایط صدورش رو بدونید، مهمتر از همه دشمنش رو باید بشناسید تا معنای کلامش معلوم بشه. لذا مگه میشه ما فحص از فتاوی عامه نکنیم؟ بسیاری از روایات ما تو فضای اهل سنت اومده، از حضرت سوالی کرده، پیداست ناظر به اون فتوای فقیه اهل سنت حضرت دارن میگن. عرض الاخبار علی اخباره، ما باید روایاتمون رو عرضه کنیم به روایات اهل سنت و فتاوی اونها، نه از باب این که بینه اونا چی میگن، ولی این که معنا اصلا در میاد. شما بدون اون معنای روایت در نمیاد، معنا نمیشه. عرضه کنیم بر کتاب، نه غیر ذالک مما یتداول بین اهل الاجتهاد. اینا اهل الاجتهاد بالاخره متداول بوده. اینم دلیل سوم. دلیل چهارم روایت علی ابن اثبات، قال قلت للرضا علیه السلام یحدث الامر لا اجد بدن من معرفته، یه چیزی پدید اومده، منم چاره ای ندارم، اینو باید بدونم. ولیس فی بلد الذی انا فیه احد استفتیه من موالیک، تو این شهری هم که ما زندگی میکنیم یه فقیه شیعه نیست که من برم ازش بپرسم نظر امام رضا چیه. قال، حضرت گفت خیلی خوب، من یه رای بهت میدم، ات فقیه بلد، برو فقیه سنی ها رو برو فستفته ایمن امرک، بگو آقا من وضعیتم اینه چه کار کنم. فعضا افتاد به شیئن، وقتی او گفت این کارو بکن، فخوز به خلافه عکس عمل کن، فعن الحق فی. حالا این روایت چه نحوه دلالتی داره؟ خب این شما پس باید فتوای اونا رو بدونی، بری فتوای اونا رو بدونی که اینو مخالف او قرار بدی، یعنی مخالفت کنی. یا حالا این اجتهاد همینه دیگه، یعنی یه چیزی رو میگیری از دلش زدش رو در میاری، اجتهاد یعنی چی؟ روایت بعدی دلیل بر اینه که گوش کنی. روایت بعدی، روایت نهی عن الفتیا به غیر علم. روایت شده آقا فتوای بدون علم ندید، کما این که حرف بدون فکر هم نزنید. من افتن ناس به غیر علم ولا هدن من الله، روایته لعنه الله لعنت هو ملائکت الرحمه و ملائکت العذاب، هر دو با هم لعنت میکنن. و لحقه و وزر من عمله به فتیا، تازه شما فتوا میدی، یه بدبختی هم در اثر فتوای تو عمل میکنه، هم گردن، هم گناه او گردن تو رو میگیره، هم قرآن خودتو. و یه کسی را اینم زیاده. خب این چه دلالتی داره بر اجتهاد؟ گفته من افتن ناس به غیر علم، پس با علم اشکال نداره، اگه با علم باشه اشکال نداره. پس می فرماید که یظهر منها جوازه مع العلم، فتوا چیه؟ فتوامون اجتهاد دیگه. روایت بعدی، اخبار نهی عن الحکم به غیر ما انزل الله، گفته حکم به غیر ما انزل الله نکنید، پس به ما انزل الله میشه. مثال زدن من حکم فی درهمین به غیر ما انزل الله روایت فهو کافر بالله العظیم، و مقابلش که حکم به انزل الله همون اجتهاد دیگه. شما چه کار میکنی؟ خب حکم به انزل الله میکنی، میدونی چیه انتباق. دلیل بعدی نهج البلاغه است. به قسم ابن عباس حضرت امیر نوشتن وجلس لهم العصرین، برو عصرا بنشین، ففت المستفتی، هر کی از تو استفتا میکنه فتوا بده، و علم الجاهل و ذکر العالم، به جاهل تعلیم بده، آدمایی هم که بلدن رو یاداوری کن که یادشون نره. اینم یعنی چی؟ ففت افتا کن. دلیل بعدی فردا.